أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والهنا السليم وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را صفات بی حد بر تمام نعمتهای لا یحصا و لا یعد، بویژه نعمت ولایت و صفات دیگر، بر توفیق زیبا، بر این همایش زیبا و حضور شما عزیزان و سروران. و من در خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی هستم. ان شاء الله سوالاتشون رو مطرح کنن و با اینکه فرصت زیادی هم نداریم، ما جلسه دیگری هم هست، باید اونجا هم در خدمت عزیزان باشیم، ان شاء الله به بخشی از سوالات پاسخ بدهیم. صفای ما با همون عزیزی عزیزان غیر ایرانی خیلی متوجه نیستن.
از هم بزرگیتون از ما احادیثی رو داریم که در من دوستان سوال میکنن و میخوان در داریم احادیث مطلب براتون روشن بده. شاید این احادیث در کتاب شیعه باشه، ولی خب ما چون بحثمون در کتاب اهل سنت هست، خیلی مایل هستم که بدانم این حدیث که همون سر حدیث صدر الابواب هست، که نسخه مسیحی که پیامبر ایرانی اسلام ساختن، افرادی که کنار مسجد خانه ساختن، هر کدوم دری را به مسجد برای خودشون درست کردن که بعد دستور آمد که همه درها بسته بشه و فقط در خانه علی علیه السلام باز مانده. آیا این حدیث در کتب اهل سنت هست؟ آیا سندش صحیحه؟ و حالا موضوعات دیگری هم داره که من سال داوره بیدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از احادیثی که مورد توجه مورخان و محدثان و علمای شیعه و سنی بوده و معرفی آرا بوده و حتی در زمان نبی مکرم موجب بعضی از اختلافات و اعتراضات حتی به نبی مکرم شد، قضیه سد الابواب است. به مجرد آمدن نبی گرامی به مدینه منوره و تأسیس مسجدی در مدینه، صحابه مهاجرین و انصار که در اطراف مسجد خانه داشتند، از هر خانه دری به مسجد گشودند که محل رفت آمد آنها به مسجد نبی مکرم بود. و این باعث شد که بعضی از افراد در حال ناپاشی، در حال جنابت، در حال نقاط، در حال حیض وارد مسجد بشن، قداست مسجد شکسته بشه، احترام مسجد از بین برود. و لذا در قسمت پایانی سال اول هجرت نبی مکرم به امر الهی تمام درهایی که صحابه از منزلشون به مسجد بود بستند، فقط یک در، آن هم در خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه باز ماند. در اینجا چند مسئله هست. یکی، اصل این حدیث سد الابواب در منابع اهل سنت. دو، که آیا این قضیه صحت دارد یا صحت ندارد، چون و حافظون معاصر ما با تمام توان این قضیه را انکار می کنند، چون این قضیه برای امیر المؤمنین قضیلتی بس گران و سنگین و بزرگ ثابت می کنه که هم امیر المؤمنین در میان آن همه صحابه حق ورود به مسجد داشت و و از اون بالاتر امیر المؤمنین میتوانست در حال جنابت هم وارد مسجد بشه. این خیلی مهم به اساسه. من در اینجا روایات زیاده، شاید بالای 70 روایت در منابع اهل سنت در رابطه با حدیث سد الابواب آمده، ولی من برای اینکه مسئله را یکسره کنم و میان برد زنم، عبارتی را که ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، متوفای 852 هجری، سخنان ابن حجر برای تمام اهل سنت، چه حنفی ها، چه مالکی ها، چه شافعی ها و چه حنبلی ها و چه وهابی ها حجت است. حتی مفتی اعظم عربستان سعودی بنباز شرحی و تعلیقی و حاشیه ای بر کتاب ابن حجر عسقلانی که در شرح صحیح بخاری نوشته به نام فتح الباری، این شرح صحیح بخاری نوشتند و بزا ایشان در رابطه با سد الابواب به نظر من سنگ تمام رو گذاشته و آنچه که مطلب باید گفته شود ابن حجر گفته، چیزی باقی نگذاشته. عزیزان که پرده را می‌بینند دقت کنند، کلام جامع ابن حجر در حدیث سد الابواب که ایشون میگه حدیث سعد بن ابی وقاص که میگه امرنا رسول الله به سد الابواب شارعت فی المسجد، نبی گرامی درود خدا بر او و آل او باد به ما دستور داد تمام درهای خانمان که به مسجد گشوده میشد بسته شود. و ترک باب علی جن، تنها دری که دستور بستن او صادر نشد و همچنان بازماند در خانه علی به مسجد بوده. اخرجه احمد و نسائی و اسناده قوی. احمد ابن حنبل در مسندش این رو آورده، جناب نسائی در کتابش که از صحاح سته هست این را آورده و سند او هم قوی و محکم هست. و در روایت طبرانی در اوسط معجم اوسط هست، اونجا آمده رجالها ثقات من الزیاده، رجال حدیث طبرانی هم ثقه هست و هم اضافه بر عبارت احمد و نسائی مطلبی هم داره. فقالوا یا رسول الله صددت ابوابنا، صحابه گفتن که یا پیغمبر درهای ما را بستی چرا؟ فقال ما انا صددتها ولكن الله صددها، یعنی این قضیه برای صحابه گران آمد که چگونه تمام درهای صحابه مسدود ولی در علی بن ابی طالب گشاده ماند. اعتراض کردن که چرا درهای ما را بستی؟ پیغمبر فرمود من درهای خانه شما را نبستم. این خدای عالم بود که در خانه شما به مسجد را مسدود کرد. باز از زید بن ارقم نقل می کنه کان لنفر من الصحابه ابواب شارعه فی المسجد فقال یا رسول الله سدوا هذه الابواب الا باب علی. پیغمبر فرمود غیر از در خانه علی تمام درها باید بسته شود. فتکلم ناس فی ذلك، تعدادی از صحابه به این اعتراض کردند، یعنی به عمل کرد پیغمبر اعتراض کردند. این هم یکی از شگفتی های عملکرد صحابه هست. حالا میگیم چون سال اول هجرت بوده، خیلی از صحابه با مبانی اسلامی و با معارف شریعت اونس نداشتن، این اعتراض رو کردن. گرچه این اعتراض ها تا آخرین روز حیات نبی مکرم ادامه داشت. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی والله ما تدست شیئن ولا فتحتو. پیغمبر رب بالای منبر در برابر معترضین فرمود به خدا سوگند من در کسی را نبستم و در علی را باز گذاشته باشم، ولیکن امرت به شیء فاتبعته. خدای عالم به من دستور داد و امر کرد و من هم امر خدا را تبعیت کردم. اخرجه احمد و نسائی. نسائی نخوانی، نسا در اطراف نیشابور استان خراسان اسم یک منطقه است که آقای نسائی صاحب کتاب سنن از صحاح سبت اهل اونجا بوده. البته این هم جای تعجب هست، غالب معلفین صحاح سبت از ایران زمین بودن. بخاری اون زمان بخارا جزی ایران بود، مسلم مال نیشابوره، سنن ابن ماجه مال قزوین همشهری بزرگوار ما، همشهری عزیز ما، بله، و آقای ابو داوود اهل سیستان و بلوچستان هست. آقای نسائی مال اطراف نیشابوره. قرار استوانه های اهل سنت، حتی ائمه اهل سنت غالبا از ایران زمین هستند. حالا این سرمزی هست، حالا در جای خودش انشاءالله اشاره خواهیم کرد. پیغمبر اکرم دست زد بر شانه سلمان و فرمود اگر چنان که ایمان در ثریا باشد، بالاترین ستاره ها باشد، مردانی از هم‌محلی های سلمان ایرانی ها به ایمان دسترسی خواهند یافت. این فخری برای ایرانیان از زبان نبی مکرم. الا ایالین اخرجه احمد و نسائی و الحاکم حاکم نیشابوری و رجاله ثقاتون. این روایات متعدده. جناب ابن حجر عسقلانی در این زمینه مفصل صحبت میکنه و بعد میاد میگه ابن جوزی که در سند حدیث سد الابواب اشکال کرده و اخت افی ذالک خطا انشنی ها، ابن جوزی یک خطای نادرست و لقیه انجام داده. فانه تلک فی ذالک رد الاحادیث صحیحه به توهمه المعارضه. احادیث صحیح پیغمبر را دچار توهم شده، با خیال بافی های خودش احادیث صحیح را رد کرده. کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد هفتم صفحه 13 دار المعرفه بیروت چاپ کرده با تحقیق آقای محدالدین خطیب از علمای دمشق یا از علمای عظم هم خود بیروت هست. قرار این قضایا در رابطه با سد الابواب مطرح. نبی مکرم دستور داد به صحابه درهای خود را ببندند، ولی علی بن ابی طالب درش به مسجد همچنان گذشته وسوده بماند. البته در کنار این روایت هم بعضی از دودمان بنی امیه حدیثی را جعل کردند، حدیثی را جعل کردند که پیغمبر اکرم تمام درها را بست الا خوخت ابی بکر، یک روزنه و پنجره از خانه ابو بکر به مسجد گشود. در حقیقت در زمان بنی امیه تمام روایاتی که در فضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده بود مشابه اون را برای خلفا جعل کردن و بسیاری از بزرگان اهل سنت حد در این اعتراف دارن، من جمله همین حدیث خوخه ابو بکر. خوخه یعنی یک پنجره کوچیک که از اونجا نگاه کنند به درون مسجد. اولا آنچه که مسلم هست تمام کسانی که حدیث سد الابواب رو نقل کرده اند هیچ کس حدیث خوخه ابی بکر رو نقل نکرده. و حتی انشاءالله اگر فردا برسیم در رابطه با قضیه نماز ابو بکر به جای نبی مکرم اشاره می کنیم که اصلا ابو بکر در مدینه خانه نداشت، پس از آن که به خلافت رسید در بیرون مدینه منزلی داشت، سوار الاغی می شد، از اونجا به نام سن می آمد مدینه مسجد نماز می خواند، حتی در دوران خلافتش پس از انجام نماز می رفت تا اواسط خلافتش بوده، سال اول یا 7-8 ماه گذشته، صحابه گفتن این برای زحمت یه خونه برای شما باید در مدینه تدارک دید. و اضافه شما الان اگر مدینه منوره تشریف ببرید ببینید اون قسمتی که نوشتن خوخه ابی بکر، اصلا این خوخه ابی بکر که امروز سعودی ها نوشتن با نقشه و جغرافیای مسجد پیغمبر در سال اول بعثت حتی سال دهم بعثت چقدر تفاوت داره. اصلا محیط مسجد پیغمبر اون زمان کاملا محدود بوده، شاید مجموع مسجد پیغمبر کمتر از 350-400 متر بوده، اصلا مشخص منبر پیغمبر کجا بوده، محراب پیغمبر کجا بوده، استوانه ابو لبابه و غیره همه کاملا مشخصه. و الان وارد مسجد پیغمبر بشید، مسجد زمان پیغمبر را کاملا ستونهاش رنگیه، با ستونهایی که بعدن اضافه شده تغییر داره، ولی خوخه ابی بکر با این مسجد حداقل 200 متر فاصله داره، یعنی مشخص همین خوخه زمان دودمان بنی امیه در مسجد نبی مکرم آمده. من در خدمت زمان مسجد ابی بکر
البته از اون دوستان هم فرمود هم در درسته تو اون قرار شد که سیبون آزار هم داشته، ولی اون دوست عزیز اون که سرخواست باش اون که حضور پیدا نکرده و ما هم نفس رو داره هم اون طرف که قبلی داره اطلاع میدیم، اگه اون دوست عزیز اون حضور داره ما در خدمتشون هستیم و فرنگیان هم مخبرم بود، ولی از این قاعده ما مترش کنیم تو هم بسکری تشکیف کردن. بله میکنم خیلی ممنون فلا داریم مرکان قدی حضرت استاد که قبلن هم حضرتانی اشاره مختصری فرمودی در لابدای حدیث مرزبت بود که فرق محافظ و قرارداری و عقد برانه و خوبت حضرت علی السلام با رسول ایرانی اسلام بود که آیا این واقعا صورت گرفت در تاریخ هست و این در کتب اهل‌سنت مطرح شده سندش چجوره و آیا حضرت رسول با کسی دیگری هم عقد و عقوبت کرد یا نه یا فقط منحصر به حضرت علی
در رابطه با قضیه معاخات نبی گرامی قبل از آن که به مدینه هجرت کنند برای این که بین مسلمانان السابقون الاولون یک الفت ویژه‌ای داشته باشد و یک صفا و صمیمیتی برقرار شود، آمد بین برخی از صحابه با دیگر عقد برادری بست، عقد اخوت بست، و مثلا ابو بکر با عمر، عثمان را با کی با کی، امیر المؤمنین سلام الله علیه را با کسی به عنوان برادر عقد اخوت نبست. امیر المؤمنین آمد در حالی که عشق از چشمانش ترازیر بود، تصور کرد مورد کمهری نبی مکرم قرار گرفته، بین او و بین هیچ یک از مسلمانان عقد برادری منعقد نشد. نبی مکرم فرمود که انت اخی فی الدنیا والآخره، این را جناب آقای ترمذی در صحیحش جلد پنجم صفحه 300 تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان آورده و میگه حدیث حسن غریب، حدیث حسن یعنی حدیث معتبره، حدیث غریب هست، این فقط از ناحیه آقای عبدالله ابن عمر نقل شده. کلمه غریب در کتاب آقای ترمذی و همچنین در کتابهای دیگر واژه غریب یعنی اون روایت منحصر به فرد، فقط با یک سند این روایت آمده، سندهای دیگر به این شکل نیامده، شاید به اشکال دیگر آمده باشد. و همچنین ابن حبان در کتاب ثقاتش که مخصوص راویان ثقه هست در اونجا نقل می کند از آقای ابوبکر از نبی مکرم که فرمودند یا علی والذی بعثنی بالحق ما اخرتك الا لنفسی، من اگر تو را با تکی که عنوان برادر معرفی نکردم به خاطر این هست که تو را برای خودم ذخیره کردم. انت منی به منزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی، انت اخی و وارثی، تو برادر من و وارث من هستی. علی علیه السلام عرضه داشت یا رسول الله و ما عرض تو میکه، چیزی من وارث تو هستم، چه ارث میبرم از تو؟ من نه فرزند تو هستم نه برادر تو هستم، چون برادر پیغمبر اکرم میتواند یا فرزند میتواند و با وجود فرزند به برادر نوبت نمیرسد و با وجود عمو هم به پسر عمو نوبت نمیرسد، آیا این ارث ارث اموال؟ نبی مکرم فرمود ما ورثت الانبیاء قبلی، یا ما ورثت الانبیاء قبلی، آنکه که پیامبران گذشته بعد از خود ارث گذاشته اند من هم همان را برای تو ارث خواهم گذاشت. علی عرضه داشت یا رسول الله و ما ورثت الانبیاء قبلک، پیامبران قبل از تو چه ارثی گذاشتند؟ فرمود کتاب خدا و سنت نبیهم و انت معی فی قصری فی الجنه مع فاطمه ابنتی، تو فردای قیامت در قصری که مخصوص من هست همراه فاطمه زهرا در معیت من هستی. کتاب از ثقات آقای ابن حبان جلد اول صفحه 142. این مسائل مفصل در منابع متعدد اهل سنت با سندهای معتبر آمده. طبرانی روایت خیلی زیبایی نقل کرده از جابر بن عبدالله انصاری، نقل می کند که روزی نبی مکرم فرمودند مکتوب علی باب الجنه، این عبارت در تابلویی که بالای در بهشت هست نوشته شده. کسی نوشته شده؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی اخو رسول الله، علی هم برادر پیغمبر هست. قبل ان تخلق از سماوات و عرفی سنه، 2000 سال قبل از آن که جهش آفریده شود، عقد اخوت میان علی و رسول گرامی خوانده شده. معجم اوصف طبرانی جلد 5 صفحه 333، نشر دارالحرمین صاف 1415 هجری قمری. این مطالب در منابع متعدد اهل سنت با سندهای معتبر صحیح و حسن وارد شده، ولذا بحث قوت امیر المؤمنین با نبی مکرم می شود قب از قطعیات و از مسلمات تاریخ اسلام هست. در شب گذشته هم ما حدیث دار را مطرح کردیم با سندهای متعدد معتبر و شهادت علمای متعدد اهل سنت بر صحت. در حدیث دار هم نبی مکرم فرمود در همون اولین همایش 40 نفره‌ای که در آغاز بعثت علنی و رسالت علنی شد، فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی، این برادر من و وارث من و خلیفه جانشین من هست. نه خیلی، ما به هیچ وجه در تاریخ نداریم در روایات شیعه و سنی که نبی مکرم با غیر از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه عقد اخوت بسته باشد.
الان صندلی هم قول داده بودن نسبت با غیر دوستانی که میخوان با هم برادر بشن عقد اخوت دارن، حالا بعد از مراسم انشاءالله هم صندلی این کار رو انجام میدن.
الان صد حضرت ساله دیگه با ما عقد اخوت بزنیم، ما دیگه عزیزترین عزیزان رو برای خودمون میخوام نگرد.
از آن موضوع از آن مثلا بعدی که باید خدمت شما سوال بشه قضیه حدیث همون مرغدری ها اونم خیلی مرسی هم که سوال زیاد میشه از افراد که این حدیث چیه؟ ما هم در کتب اهل سنت این حدیث موجوده از جهت سند و از جهت دلالت و چگونه ایشان از این حدیث استفاده نمود برای
حدیث سیر مشی داستانش این هست که جناب طبرانی در معجم کبیرش با سند معتبر نقل میکنه از انس بن مالک غلام نبی مکرم که یک روزی یکی از صحابه یک مرغ بریانی، یک پرنده ای را که بریان کرده بود برای پیغمبر اکرم هدیه آورد. وقتی پشم مبارک نبی مکرم به این پرنده یا مرغ بریان خورد، فرمود اللهم اعتنی به احب به حلق سعیلش یعکل و معی، خدایا محبوب ترین خلاقه در نزد خودت را بفرست که در این تیر مشوی و مرغ بریان با هم همغذا بشویم. و انس بن مالک میگه دیدم کسی خانه را دخل باب می کنه، زنگ خانه را می زنه. رفتم گفتم چی هست؟ گفت علی بن ابی طالبم. من در رو باز نکردم، گفتم پیغمبر اکرم فعلا گرفتاره، کسی رو به حضور نمی پذیره. بعد از چند لحظه دیدم در رو می زنن، رفتم زن در دیدن علی. باز عذر آوردم پیغمبر اکرم مشغول کاریه، فرصت این که کسی را به حضور به پذیره نداره. در مرتبه سوم که امیر المؤمنین آمد در روزد فزر بل بابد رجله، با پایش محکم در رو کوبید. این کوبیدن در به گوش نبی مکرم رسید. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما حسبک. وقتی در محکم کوبیده شد، انس دیگه مجبور شد در رو پیغمبر متوجه شد باز کرد که امیر المؤمنین آمد. گفت یا علی چیه؟ عرضه داشت یا رسول الله 3 مرتبه من آمدم در زدم ولی انس در برای من باز نکرده. پیغمبر اکرم به انس اعتراض کرد و فرمود ما حملک علی ذلک، انس چه باعث شد که تو همچه کاری کردی؟ 3 مرتبه علی علیه السلام در رو زد و تو در رو باز نکردی؟ عجیبه. انس ابن مالک میگه کنت اردت ان یکون رجل من قومی، تو که دعا کردی خدایا محبوب ترین خلائق نزد خودت را بفرست این غذا را با هم بخوریم، من دوست داشتم این محبوب ترین خلائق یکی از اقوام و فامیل من باشه و از خیشاوند من باشه و دوست نداشتم که این قرعه فال جناب علی ابن ابی طالب رقم بخوره. معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 253. این قضایا در کتابهای متعدد وارد شده و جناب حاکم نیشابوری وقتی به این روایت میرسد مینویسد هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین. این قضیه حدیث تیر مسی حدیث صحیح است، شرائط کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را دارد، ولی نه بخاری این روایت رو در کتابش آورده و نه مسلم ذکر کرده. و قد رواه عن انس جماعت من اصحابه زیادتن علا 30 نفتن، بیش از 30 نفر از صحابه این قضیه را نقل کرده اند و روایت صحیح از خود علی بن ابی طالب هست و از ابی سعید خدری و سفینه مستدرج حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 131. شاهد این هست که آقای ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت هست، میگه حدیث تیر مسری حدیثی است برخی از علمای اهل سنت کتاب مستقلی پیرامون قضیه تیر مسری نوشته اند و طرق و اسانید متعدده دارد. کتاب تذکرة الحفاظ ذهبی جلد سوم صفحه 1033. و آقای احمد بن سجید الغماری، این آقا از علمای بزرگ اردن هست، میگه فاذا لم یکن حدیث التیر صحیحا فلا یصح فی الدنیا حدیث البته، اگر بنا باشد حدیث تیر حدیث صحیحی نباشد دیگر ما در اسلام حدیث صحیح نمیتوانیم بیابیم. ولا یقع تواتر به خبر بالمره، اگر حدیث تیر را زیر سوال ببریم دیگر هیچ حدیث متواتری در اسلام تحقق نخواهد گرفت. و خود آقای ابن کثیر دمشقی میگه من دیدم آقای ابو جریر تبری، ایشون آمده ابو جعفر محمد ابن جریر تبری صاحب کتاب تاریخ و تفسیر کتاب مستقلی نوشته جمع فیه طریق حدیث تیر، در اون کتاب تمام سندهای حدیث تیر را جمع آوری کرده. کتاب البدایت و النهایه جلد 11 صفحه 167. پس بنابراین قضیه حدیث تیر مسجد داستانش این هست و روایات صحیح بعضی از بزرگان اهل سنت هم در این زمینه کتابی نوشتند، ولی در اینجا متاسفانه بعضی از دودمان اموی و یا کسانی که هواخواه دودمان اموی هستند که اینها قبول کردن حدیثی در فضیلت علی را برنمی‌تابند و با تمام توان با احادیثی که در فضائل علی علیه السلام است در طول تاریخ معارضه کردند. آقای حافظ ابن صفا از علمای بزرگ اهل سنت هست که ذهبی درباره او دارد الامام، هرچی از این واژه الامام در میان اهل سنت معادل آیت الله العظما و مرجع عالی قدر در میان شیعه هست. آقای ابن سقایی که این چنین موقعیتی داشته، ایشون بالای منبر حدیث تیز را مطرح کرد ولی هواخواهان اموی بر نتابیدن، برخواستن آقای ابن سقا این عالم بزرگ خود را از منبر به زیر کشیدن و آب آوردن منبر رو آب کشیدن و گفتن منبری که در او حدیث تیر که ثابت می کند فضیلت علی را نقل شود این منبر نجس می شود. این رو هم ما در شبهای گذشته هم مفصل مدارکش رو نقل کردیم. جناب قماری هم در دونت الاتار صفحه 27 این قضایا را نقل میکنه.
خیلی ممنون هستیم. البته دکتر دوستان چون وعده که ارسالی صبح پرندید که در دوستان میکنم در سازون دستور هست درخواست کردم که در دنیه وقت رو اتفاق کنید اینکه آزاد بحث بشه. این هم از سرگه و آخر اگه سرابرونی دوستان سوال بکنن ما آزاد فرصت به تو این سوالات رو مطرح بکنیم. ایشالا اگر فرصت بامون اون ده دقیقه آخر رو میدونید که دوست این ملاقات رو من دوستان رو دیگه میخواستم کنم یکی دو نفر بکنن سوال بکنن.
ایرادی نداره، من کاملا آماده دیگه.
مثلا بعدی ما یک حدیث ولایت داریم، یک آیه ولایت. آیه ولایت چون انشاءالله فردات و موضوعات و بحثمون مطرح میشه این خبر خواهد. اما مخواستم این سوال کنم که این حدیث ولایت چیه؟ چه تفاوتی با آیه ولایت داره و این در چه موضوعی رو بحث میکنه و چجوری میشه این رو در کتب اهل سنت اثبات کرد و ممکنه رو بیشتر سوال بشه؟
در رابطه با آیه ولایت که همونطوری که اشاره فرمودید فردا مفصل درباره او بحث میکنیم که اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، مفصل درباره این انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد. اما حدیث ولایت حدیثی است که با سندهای متعدد و صحیح با عبارتهای مختلف نبی مکرم علی بن ابی طالب سلام الله علیه فرموده است تو ولی همه مؤمنین بعد از من هستی، تو ولی امر مؤمنین بعد از من هستی. و من به برخی از الفاظ و واژه هایی که در حدیث ولایت اشاره می کنم که خیلی زیاد وقت گرفته نشه انشاءالله به بحث آزاد هم برسیم. تعبیری دارد آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد اول صفحه 330 که میگه پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمودند انت ولیی فی کل مؤمن بعدی، تو ولی امر مسلمین بعد از من هستی. و این روایت بزرگان اهل سنت کراهت دارن بر صحتش که اشاره خواهم کرد. در بعضی از جاها داره من کنت ولیهو فعلیون ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی هم پس از من ولی امر او. باز مسند احمد جلد نهم صفحه 34 حدیث 23119 این را صحیح ابن حبان که مخصوص احادیث صحیح است در جلد 15 صفحه 375 حدیث شماره 6930 نقل کرده. ابن ابی شیبه استاد بخاری در مصنف جلد 7 صفحه 494 نقل کرده. در تعبیر دیگر که آقای ترمذی متوفای 279 در صحیح است که از صحاح سته است با سند صحیح نقل میکنه که پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان علی منی و انا من، علی از من است و من هم از علی هستم. و هو ولی کل مؤمن بعدی، ولی تمام مؤمنین بعد از من علی بن ابی طالب هست. بعد آقای ترمذی میگوید هذا حدیثون حسن، این حدیث معتبر و نیکو هست. هر کدام حدیث حسن از نظر حدیث صحیح از دیدگاه اهل سنت از نظر استناد و استنباط حکم شرعی تفاوتی ندارد و غریب هست خودش هم معنا میکنه لا نعرفه الا من حدیث جعفر ابن سلیمان، این حدیث فقط از ناحیه آقای جعفر ابن سلیمان رسیده. عزیزان میتونن در صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 632 این عبارت را ببینن. و همچنین مسند احمد جلد 7 صفحه 215 استیعاب ابن عبدالبر که از کتاب‌های معتبر رجالی اهل سنت هست پیرامون صحابه نوشته شده، جلد سوم حدیث 1091 این تعبیر آمده. در عبارت دیگر بر این که انت ولیی فی کل مؤمن بعدی، مسند احمد جلد اول صفحه 709، یا و هو ولیکم بعدی، مسند احمد جلد 9 صفحه 23، و هو اولا الناس بكم بعدی، علی اولا الناس و شایسته‌ترین افراد هست و ولایت تامه دارد بر همه شما بعد از من. این رو جناب ابن عسیر جزری در کتاب اصطلقابه جلد پنجم صفحه 425 نقل می کنه. حدیث ولایت را حاتم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم، در این حدیث شرائط کتاب صحیح مسلم هست، مستدرک جلد سوم صفحه 110. و همچنین آقای ذهبی در تلخیص مستدرک نقل کرده. آقایان اهل سنت بر این عقیده هستند اگر یک روایتی را حاکم نیشابوری و ذهبی او را صحیح بدانند، به منزله ورود روایت در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم. آقای البانی که از او به بخاری دوران تعبیر می کنند و از رجال دون پرآوازه وهابیت در عصر حاضر هست، ایشون هم در کتاب از سلسله صحیحه جلد پنجم صفحه 222 میگه این روایت صحیحه. البته عزیزان این رو دقت کنن، شما در کلمه ولی، در کلمه ولی نمیتوانید کوچکترین مناقشه کنید، مولا را میتونن مناقشه کنن، کلمه خلیفتی و دیگی وارثی، ولی کلمه ولی عبارتی است که خود خلفا در حق خودشون و دیگران استعمال کردن و اراده کردن خلافت را، امامت را. شما ببینید آقای ابوبکر وقتی به خلافت میرسه میگه لقد ولیت امرکم ولدت بخیرکم، من ولی شما انتخاب شدم، بهترین افراد شما نیستم. خودش هم اعتراف میکنه از من بهتر در جامعه هستم. طبقات کبرای آقای ابن سعد متوفای 230 هجری جلد سوم صفحه 183. و آقای ابن کثیر دمشقی سلفی این عبارت رو که نقل میکند از آقای ابوبکر میگه هازا اسناد صحیح، سند این روایت صحیحه. البدایت و نهایت جلد ششم صفحه 301. یا آقای ابوبکر در آخرین لحظات عمرش میخواهد حسن خلافت عمر را بنویسد، اونجا میگه وقد ولیت علیکم عمر، عمر را ولی شما قرار دادم، نمیگه خلیفه شما، نمیگه امام شما، نمیگه وکیل شما، نمیگه حاکم شما، میگه ولی شما قرار دادم. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429، سیره عمر بن الخطاب از ابن جوزی صفحه 37، تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحه 85. خود آقای عمر آخرین لحظات زندگیش رو طی میکنه، بهش میگن کسی را به عنوان خلیفه معین کن، به عنوان حاکم معین کن. تأسف میخوره، میگه لو ادرکت سال مولا ابی حذیفه لولیته و استخلفته، اگر غلام ابو حذیفه سالم بود او را ولی شما و خلیفه شما قرار می دادم. تفسیر بحر المحیط جلد چهارم صفحه 314 و تاریخ ابن خلدون مقدمه جلد اول صفحه 194، تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 33. یا میگی لو ادرکت ابا عبیده الجراح لولیته، اگر ابو عبیده جراح زنده بود او را ولی شما قرار می دادم. اگر معاذ بن جبل زنده بود او را ولی شما قرار می دادن. اگر خالد بن ولید هم زنده بود او را ولی شما قرار می دادن. حالا در اینجا ما سخن برای گفتن زیاد داریم، درد دل هم زیاد داریم، ولی الان نه فرصت آن هست و نه مجلس ما اقتضای آن را دارد. آقایان میتونن کتاب اخبار مدینه منوره مال آقای ابن ابی شبه جلد دوم صفحه 61 حدیث 1496 رو ببینن. الامامت و سیاسه ابن بطیبه دینوری جلد اول صفحه 25 رو ببینن و فیض القدیر جناب مناوی جلد سوم صفحه 572 و ده ها کتاب دیگر نقل کردن. کلمه ولی در زبان آقای ابوبکر، عمر و همچنین عایشه و دیگر خلفای اموی و عباسی استعمال شده در خلافت، در حکومت، در امامت، در حاکمیت. ولذا عبارت نبی مکرم که میگه علیون ولیکم بعدی جای هیچ گونه شبهه نیست که پیغمبر اکرم صراحت دارد که علی بن ابی طالب ولی امر مسلمین، حاکم مسلمین، امام مسلمین و خلیفه مسلمین بعد از پیغمبر. شما هم یک عبارتی برای ما بیاورید، پیغمبر گفته باشد ابوبکر ولیکم بعدی، عمر ولیکم بعدی، عثمان ولیکم بعدی. آقایان بالاترین مطلبی که برای حقانیت جناب ابوبکر ابراز می کنن این هست که پیغمبر در آخرین لحظات هست ابوبکر رو فرستاد به جای خودش نماز بخونه. اگر کسی بهتر از ابوبکر بود او را انتخاب می کرد. ابوبکری که خلیفه پیغمبر در نماز هست نمیشه خلیفه پیغمبر در مسائل دنیوی باشد. حالا این که آزا ما قول میدیم شما عزیزان فردا یکی از بحثه هایی که ضرورت داره انجام بدیم قضیه همین نماز ابوبکر در کتاب صحیح بخاری با سندهای متعدد آمده. من فقط برای این که شاید بعضی از عزیزان فردا ما زیارتشون نکنیم این رو فقط دو تا جمله عرض کنم خدمت آقایان. در خود صحیح بخاری هست که عایشه میگه پیغمبر فرمود مرو ابوبکر فلیطلب النار و ابوبکر بگه بره با مردم نماز بخونه. این رو فقط عایشه نقل میکنه، غیر از عایشه راوی دیگری نداره. و اضافه در صحیح بخاری هست انشاءالله فردا عرض خواهم کرد پیغمبر وقتی متوجه شد ابوبکر داره نماز میخونه از بستر بیماری حرکت کرد و به قدری حال پیغمبر وخیم بود توان راه رفتن رو نداشت. یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن علی، پاهای مبارکش هم از زمین کشیده میشد. حتی با اینکه دستش بر گردن این دو نفر بود توان راه رفتن نداشت. آمد مسجد، ابوبکر کنار زد، خودش نشست نماز خواندند.